خبرهای از انتخابات جمهوری خان با ما باشین و بیننده نیم ساعت بعدی برنامه باقی بمانید. در گزارش های این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده برنده گردهمایی حزبی جمهوری خواهان در آیاوا شد و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به این خبر ترامپ را نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواند. حماس ادعا میکند که دو گرگان اسرائیلی در حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند، ولی اسرائیل این ادعا را رد کرده و آن را آزار روحی خوانده است. و یک کارشناس امور تولید مواد مخدر میگوید که تولید متافتامین در افغانستان به دلیل قیمت بالا افزایش یافته است. سلام، بیننده برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز سه‌شنبه 16 ماه جنوری سال 2024 است. با این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز با نشمیر ساتلین روز به هستم و ممنون که بیننده برنامه این ساعت هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده برنده انتخابات حزبی سال 2024 جمهوری خواهان شده و توانست در رای گیری روز دوشنبه بیش از 50% آرای صدای آمریکا شهر برفباری شدید و بالاتر در این شهر باعث مردم در این رای گیری در مقایسه با رای گیری سالهای 2016 کردید.
سرما و یخباندان زمستان سارکا مور باشنده ایالت آیوا از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را از رفتن به پای صندوق رأی‌گیری انتخابات انجمن حزبی سال 2024 باز نداشته است. این سردی هوا همچنین پلانهای او را برای شرکت حضوری در مراسم حمایت از شب رأی‌گیری باز نداشت. خانم مور یک مهاجر اهل جمهوری چک است که بعضی وقتها به عنوان اشتراک کننده بار اول در روند رأی‌گیری انجمنهای حزبی برای حمایت از ترامپ شرکت می کند.
من پالیسی ترامپ را دوست دارم. همه شرایط تحت ریاست جمهوری او عالی بود. جنگی نبود. اقتصاد عالی بود. و مرز برای ورود مهاجرین که باعث نگرانی من است باز نبود.
ما می خواهیم از تمام مردم آیوا قدردانی کنیم. تشکر. همه شما را دوست داریم.
کمپین انتخابات ریاست جمهوری ترامپ از اشتراک کنندگان آیوا در انتخابات که بدون در نظر گرفتن سردی هوا به او رأی دادند و باعث پیروزی او در این رأی گیری پرمناقشه تاریخی بین جمهوری خواهان شد تشکری کرد.
فکر میکنم مردم به طور قاطع مصمم به اشتراک در انتخابات بودند. من میدانم برخی افراد سال خورده بودند که تصمیم گرفتن در این روز سرد بیرون نروند.
گودی رأی خود را بران دی سانتز والی جمهوری خواه فلوریدا داد به کسی که برنده شمارش کلی انجمن حزبی مشخص محل او شد.
ما به آنچه که رأی میدهیم در این انجمن حزبی رأی میدهیم و من فکر میکنم دی سانتز همان فرد لایق مورد باور من است و من البته که از کارهای ترامپ هم قدردانی میکنم و من از این که در زمان ریاست جمهوریش کار کرد قدردانی میکنم. متاسفانه نابسامانی ها بعد از او رخ داد.
سانتز در این انتخابات ریاست جمهوری انجمنهای حزبی آیووا با اختلاف اندک در برابر نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد جایگاه دوم را به دست آورد. ویو ویک راماسوامی که یک تاجر از جایگاه چهارم را در این انتخابات کسب کرد. او پیروزی ترامپ را پذیرفت. در میان سایر نامزدان جمهوری خواه که در پایین جایگاه نتایج بود، آسا هاچنسون والی ایالت آرکانزاس بود که منتقد ترامپ در کمپین انتخاباتیش بود.
مردم واقعیت سخت را دوست ندارند و اگر آنها یک نظری در مورد چیزی یا کسی را صحبت کنند، آنها فکر نمی کنند شما چی می گوید و جنبه منفی شما بینشان بلند می شود. اما من اطمینان دارم که من در جانب درست سخن گفتم و مثل یک مرد متشخص صحبت کردم و در مورد آنچه را باور داشتم صحبت کردم و این در نهایت مهم است.
رای دهندگان دموکرات و جمهوری‌خواه هر دو در انجمن‌های حزبی به صورت عنعنوی شرکت می‌کنند، اما امسال دموکرات‌ها رأی‌گیری‌شان را برای انتخاب کاندید مورد نظرشان از طریق غیر حضوری به وسیله پست انجام دادند. دموکرات‌ها بر انتخابات مقدماتی در ایالت کارولینای جنوبی در ماه فوریه تمرکز دارند که اولین رویداد رأی‌گیری عمده در خلال انتقادات از رأی‌گیری در ایالت آیوا و نیوهمپشایر برگزار می‌شود. وان اینکه این دو ایالت به اندازه کافی دارای رای دهندگان متنوع نیستند. کمپاین برای انتخاب نامزد جمهوری خواه اکنون به ایالت نیو همشایر انتقال یافته است که هوای بهتری دارد و ممکن اشتراک مردم به نسبت ایالت آیوا بیشتر باشد. انتخابات مرحله مقدماتی جمهوری خواهان در 23 جنوری برگزار می شود. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با یانز استالتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز سه‌شنبه در شهر داووس در سوئیس ملاقات کرد. زلنسکی که برای شرکت در نشست سالانه اقتصاد جهان به داووس سفر کرده است، محلی که مقامات ارشد کشورهای ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و شرق میانه نیز حضور دارند. جنگ در اوکراین یکی از موضوعات مورد بحث در نشست داووس خوانده شده است. هدف زلنسکی از این سفر تاکید بر رهبران جهان روی موضوع حمایت از کشورش برای دفاع از خود در برابر روسیه است، در حالی که توجه جهان اکنون با سمت جنگ میان اسرائیل و حماس متمرکز شده است. زلنسکی با مقامات کشورهای اروپایی در اواخر روز سه‌شنبه ملاقات کرد. نشست داووس در حال جریان دارد که روسیه میگوید به دلیل عدم حضور مسکو در این نشست، این گردهمایی بدون نتیجه در قبال اوکراین خاتمه می‌یابد. شهر ورانج در جنوب غرب روسیه امروز سه‌شنبه هدف طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه میگوید که سیستم دافع هوا قادر به هدف قرار دادن 5 طیاره بی‌سرنشین اوکراین شد و 3 طیاره دیگر را نیز بر فراز ورانج را گیری کرد. والی ورانج میگوید که پارچه‌های درون‌های متلاشی شده باعث حریق در بالکن یک آپارتمان و شکست شدن شیشه‌ها در 2 ساختمان دومنزله شد و افزود که 35 آپارتمان در این 2 عمارت مسکونی خسارمند شده و دختر 10 ساله نیز با پارچه های شیشه مجروح شده است. اردوی اسرائیل میگوید که حداقل 15 فیر راکت از باریکه غزه به سوی اسرائیل شلیک شده است. در جریان اضافه تر از 3 ماه گذشته با وجود عملات هوایی و زمینی اسرائیل بر گروه حماس، این گروه توانسته است که با شلیک راکت اسرائیل را تهدید کند. در این حال صدر اعظم قطر میگوید که ختم تشنج کنونی مستلزم ایجاد 2 دولت مستقل است.
با ادامه عملیات هوایی و زمینی اسرائیل در برابر گروه حماس در باریکه غزه، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدر اعظم قطر، اسرائیل را به دلیل نپذیرفتن آتش بس محکوم کرد. صدر اعظم قطر که روز سه‌شنبه در مجمع اقتصادی داووس در سوئیس صحبت میکرد، ایجاد 2 دولت مستقل اسرائیل و فلسطین را راه حل برای پایان یافتن تشنج خواند و هشدار داد که حملات 7 اکتبر از سوی حماس و پاسخ اسرائیل به آن نشان داد که وضعیت در منطقه نمیتواند به حالت قبلی برگردد.
غزه دیگر وجود ندارد. هدف این است که هیچ چیزی در آنجا وجود ندارد. همه جا یکسره بمباران شده و همه شهر ضرورت به اعمار مجدد دارد.
یک روز قبل وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که شدت حملات اسرائیل در جنوب غزه به زودی کاهش خواهد یافت، ولی برقراری آتش بس را رد کرد.
اگر حملات توقف یابد، سرنوشت ربوده شدگان سالهای زیاد در اسارت حماس مهرموم خواهد شد. بدون فشار نظامی هیچ کس با ما صحبت نخواهد کرد. بدون فشار نظامی ما نخواهیم توانست که با توافقات نائل شویم.
مقام های صحی غزه می گویند که در جریان اضافه تر از 100 روز گذشته بیش از 24,000 نفر در نتیجه جنگ در این باریکه کشته شده اند. علاوه بر تلفات روزافزون در غزه، گسترش دامنه این جنگ به سراسر شرق میانه نیز موجب نگرانی جهانیان می باشد. سپاه پاسداران ایران ناوقت دوشنبه خبر داد که مرکز اداره استخبارات اسرائیل یا موساد را در شهر اربیل عراق و در نزدیکی قنسلگری ایالات متحده هدف قرار داده است. ایران گفته است که مواضع سازمان‌های تروریستی با شمول گروه داعش را در سوریه نیز هدف قرار داده است. وزارت خارجه ایالات متحده حملات ایران در اربیل را محکوم کرده و گفته است که این اقدام ایران ثبات عراق را متاثر می‌سازد. در عین حال شورشیان حوثی روز دوشنبه یک کشتی باربری متعلق به ایالات متحده را در خلیج عدن در نزدیکی یمن مورد هدف قرار دادند. اردوی ایالات متحده گفته است که این کشتی خساره اندکی دیده، ولی به سفرش ادامه داده است.
تا
قوای مسلح یمن همه کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی را و کشتی‌های جنگی را که در پرخاشگری علیه کشور ما شرکت می‌کنند به عنوان اهداف متخاصم تلقی می‌کند.
به دنبال آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، حوثی‌های یمن که حمایت ایران را دارند، عملات خود بر دریای سرخ را افزایش داده‌اند. گروه حوثی می‌گوید که این حملات را در واکنش به حملات اسرائیل بر غزه انجام می‌دهد. حمله روز دوشنبه این گروه پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده به روز شنبه برای دومین بار پس از آغاز درگیری میان اسرائیل و حماس موازی حوثی‌ها را در یمن هدف قرار داد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
ترکیه در ماه جاری میلادی ده‌ها تن را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرده است. این توقیف‌ها که زیادتر آن تبلیغ شده به عنوان هشدار به اسرائیل پنداشته می‌شود تا از هدف قرار دادن فلسطینی‌ها در ترکیه دست بردارد، ولی اسرائیل می‌گوید که هر کسی که در حمله 7 اکتبر سال گذشته بر آن کشور دست داشت را هدف قرار می‌دهد. دورن جونز، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد از استانبول گزارش دارد که رویا زمانی تقدیم می‌کند.
مقامات ترکیه در اوایل ماه جنوری طی عملیات بزرگی که حلقه های جاسوسی اسرائیل یا موساد را هدف قرار داده بود، بر ده ها خانه یورش بردند. این حملات پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آشکار داد که اگر اسرائیل تلاش کند تا اعضای گروه شبه نظامی فلسطینی حماس را در ترکیه هدف قرار دهد، عواقب جدی را در پی خواهد داشت.
از تهدیدات اسرائیلی ها بسیار واضح است که ترکیه به عنوان جایی که بالای حماس در آن حملات صورت خواهد گرفت انتخاب شده است. از این لحاظ در مرحله اول استخبارات ترکیه به الفاظ رئیس جمهور به استخبارات اسرائیل در انقره هشدار داد که نباید در ترکیه هیچ اقدامی صورت گیرد. اما درست بعد از این هشدار که یک هشدار سیاسی بود، سازمان استخباراتی هسته های فعال شده استخبارات اسرائیل یا موساد در ترکیه را شناسایی کرد.
اسرائیل در مورد این بازداشت ها چیزی نگفته است، اما رهبران نظام اسرائیل و وزیران آن کشور تعهد کردند که هر آن کسی که در حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل دست داشتند در هر جایی که ساکن باشند را ردیابی می کنند. با توجه به این که رئیس جمهور اردوغان یکی از حامیان قوی حماس، اغلبان گروه را جنبش آزادی بخش توصیف می کند، تحلیلگران می گویند که ترکیه به عنوان مکان محتمل برای اسرائیل دیده می شود تا هر کسی را که در حملات 7 اکتبر نقش داشته است هدف قرار دهد.
زمانی که ما با قتل عام 7 اکتبر می بینیم که چگونه رخ داده و چقدر خوب برنامه ریزی شده، بدیهی است که کمک های زیادی نیز از بیرون و چیزهای زیادی از خارج به غزه آمدند. برخی از اینها واضح است که از طریق ترکیه آمده، نه توسط حکومت آن کشور، اما اینکه حکومت ترکیه و مقامات امنیتی آن در مورد توجه کافی نکردند.
این اولین باری نیست که سازمان اطلاعات MIT ترکیه با موساد اسرائیل درگیر می شود، اما این دو سرویس اطلاعاتی نیرومند همچنان اخیراً در خونسا کردن توطئه ایران علیه اسرائیلی ها همکار بودند.
ما قطعا همکاری خوب بین موساد و MIT را شاهد بودیم و در سال 2022 حمله ظاهراً قریب الوقوع علیه اسرائیلی ها در ترکیه خونسا شد. بنابراین این سازمان ها همچنین به همکاری با یکدیگر شناخته شده است. فکر میکنم آنها احترام زیادی به یکدیگر قائلند.
ترکیه در گذشته شاهد حملات تروریستی و ترورها بوده است که آسیب‌های سنگینی را بر بخش‌های سیاحت و اقتصاد این کشور داشته است، اما ناظران می‌گویند که انقره مصمم است که جنگ شرقی میانه به جاده‌های ترکیه سرایت نخواهد کرد. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بر اساس گزارش آکسفام، جهان در مسیری در حرکت است که آن را قادر ساخته تا ختم این دهه اولین فرد تریلیونر را داشته باشد. این مؤسسه خیریه از افزایش وسیع نابرابری جهانی در حال خبر داده است که مقامات ارشد جهان برای نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد در شهر داوس در سوئیس حضور دارند.
به گزارش مجله فوربس، شرکت تولید راکت‌های فضایی بلو اوریجن تنها یکی از سرمایه‌گذاری‌هایی است که متعلق به جف بزوس، مؤسس شرکت آمازون و یکی از 3 ثروتمند برتر جهان است. مؤسسه خیریه آکسفام میگوید که ثروت بزوس و سایر میلیاردرها به شدت افزایش یافته است، در حالی که نفوس بسیاری از جهان در حال فقر شدن است.
ثروت 5 مرد ثروتمند جهان در این دهه سال 2020 تا کنون بیش از 2 برابر شده است، در حالی که نزدیک به 5 میلیارد نفر فقیرتر شدند. با در نظر داشته وضعیت فعلی، جهان در عرض یک دهه اولین تریلیونر خود را خواهد دید، در حالی که پایان دادن به فقر بیش از 2 قرن طول خواهد کشید.
آکسفام میگوید که اقتصاد جهانی وارد عصر جدیدی شده است. بزوس و سایر ملتی بیلیاردرها میگن که شرکت های آنها مالیات و شغل ایجاد بکند. گزارش آکسفام در حال منتشر شد که رهبران و مدیران ارشد جهان روز دوشنبه برای نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد وارد داووس سوئیس شدند. این نشست تحت شعای جنگ های شرق میانه و اوکراین قرار دارد.
اوکراین به کمک نیاز دارد. اوکراین برای پیروز شدن به همه حمایت و سلاح‌ها نیاز دارد. نه فقط به این دلیل که این دفاع از آزادی اروپا است، بلکه دفاع از زندگی است.
نشست داووس با بررسی قرضه‌ها و نرخ‌های سود بالای جهانی همراه با چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی جدید به ویژه در بخش هوش مصنوعی خواهد پرداخت. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ایران و پاکستان پیشنهاداتی را به حکومت طالبان ارائه می‌کنند. یک کارشناس امور مواد مخدر از افزایش تولید متافتامین در افغانستان خبر داده است و ملل متحد بار دیگر از کمبود مواد غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این خبرها و دیگر تحولات افغانستان و جهان را بعد از وقفه کوتاه مشاهده می‌کنید. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، میگوید که در ملاقات‌ها میان وی و مقامات پاکستان روی برخی موضوعات مرتبط با افغانستان موافقه‌هایی صورت گرفته و این دو کشور همسایه با زودی یک بسته پیشنهادات را به طالبان ارائه می‌کنند. از سوی دیگر، بازرگاه تورخم هنوز هم برای مسافرین مسدود است. جزئیات بیشترین تحولات در پاکستان را از همکارم مسکا صافی می‌شنویم که از پشاور با ماست. مسکا جان، ابتدا از وضعیت در بازرگاه تورخم آغاز کنین. وضعیت این محل از چه قرار است؟
تشکر لینا جان. مرز تورخم پس از 4 روز اکنون بسته است تا به حال و در هر دو طرف مرز بیش از 3000 لاری منتظر بازگشایی مرز بوده. البته روز گذشته بر اساس گزارش جیونیوز و همچنان منابع تورخم، یک نشست بین مرزبانان پاکستانی و طالبان صورت گرفته که این نشست 3 ساعته بوده، ولی این نشست بدون اتمام نتیجه به اتمام رسیده. البته پاکستان در این نشست گفته که به هیچ راننده اجازه نمیدهد تا بدون ویزا و پاسپورت از مرز عبور کند. از سوی دیگر طالبان از پاکستان خواسته تا تختگیری نکند و به رانندگان اجازه بدهد. منابع میگوید که از بسته ماندن مرز به هر دو طرف خطرات اقتصادی هنگفته مواجه گردیده. از سوی دیگر میخوام یک موضوع را نیز یادآور شوم که وزارت امور مهاجرت و عودت کنندگان از اخراج 333 مهاجر افغان به افغانستان خبر داده.
بله، ممنون و سپاس. در مورد ملاقات بین مقامات ایران و پاکستان در اسلام آباد چه معلوماتی داره؟
پس از وزارت خارجه پاکستان، حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، در صفحه اکسش بهتر نوشت و گفت که در این دیدار با مقامات پاکستانی دیدار کرده و گفته که صلح ثبات منطقه وابسته با صلح ثبات افغانستان می باشد. حسن کاظمی در اکسش نوشت و گفت که با همکاران پاکستانی توافق کرده که کشورهای همسایه افغانستان هسته اصلی گروه تماس و برای افغانستان تشکیل داده و پیشنهادات را هم به سرپرست حکومت افغانستان ارائه کردم. البته آقای قومی در این اکسش نوشته و گفته که این گروه تماس قابل گسترش می باشد و همچنین به نگرانی های کشورهای همسایه و جهان به شکل درست و گام به گام پاسخ خواهد داد. توافق بر این گروه تماس با همچنان پیشنهادات در فرض بلند میگوید که کشورهای همسایه افغانستان خواهان یک حکومت همشمول میباشد، ولی طالبان آن را مداخله در امور داخلی
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر که جزئیات تحولات مرتبط به افغانستان و از پاکستان با بیننده در میان گذاشتید. تشکر. باز هم از افغانستان. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان در سطح بالایی وجود دارد و بر اساس تخمین این اداره حدود 15.8 میلیون افغان در سال 2024 با عدم مسئولیت غذایی مواجهند. این اداره میگوید که برای اطمینان از اینکه مردم به نیازهای اولیه خود دسترسی داشته و گرسنه نمانند و بودجه پایدار نیاز است. ملل متحد از قبل خانه فراهم آوری این بودجه از سوی جامعه جانی شده است، اما هنوز مشخص نیست که آیا جامعه جانی این بودجه را برای کمک به افغان‌ها در اختیار سازمان ملل قرار می‌دهد یا خیر. بر اساس گزارش اوچا که روز گذشته به نشر رسید، در سال 2023 با وجود کمبود بودجه 29.4 میلیون تن در افغانستان از کمک‌های بشری مستفید شدند که در این میان 25.5 میلیون نفر به گونه مستقیم و متباقی به شکل غیر مستقیم بهره بردند. هنز یاکوب شندلر، کارشناس امور مبارزه با مواد مخدر، میگوید که در افغانستان با اینکه تولید مواد مخدر و کشت و کوکنار به طور واضح کاهش یافته، ولی تولید متافتامین که عواید بیشتری دارد افزایش یافته است. شندلر که هماهنگ کننده تیم نظارت بر فعالیت های القاعده و طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد است، میافزاید که طالبان با کاهش تولید مواد مخدر تلاش میکنند تا حمایت جهان را برای کسب مشروعیت به دست بیاورند. او در صحبت با همکارم جیلو نوری نخست در مورد وضعیت فعلی تولیدات مواد مخدر در افغانستان چنین گفت.
بسیار واضح است که طالبان به محو کشت کوکنار در افغانستان آغاز کردند و البته پس از فرمان دو سال قبل هیبت الله این عملیات را پیش میبرند و به طور معمولی مواد مخدر تولید ندارند. این مسئله شفاف است که کشت کوکنار، تولیدات مواد مخدر و هروئین در افغانستان کاهش یافته است. آمار نشان می‌دهد که سرازیر شدن تولید هروئین از افغانستان به سایر کشورها کاهش یافته است و کشورهای دیگر جایگزین افغانستان در تولید مواد مخدر شدند. از سوی دیگر این مسئله ختم معضل مواد مخدر افغانستان نیست. شواهد وجود دارد که تولید متافتامین در افغانستان در عوض افزایش یافته است. ما هم شاهد کاهش هستیم و هم می‌بینیم که مواد مخدر از طریق دیگری در افغانستان تولید می‌شود.
گزارش تازه در مورد عواید طالبان از بابت تولید مواد مخدر وجود دارد. سازمان ملل متحد و ایالات متحده در گزارش‌های قبلی از کاهش قابل ملاحظه کشت کوکنار در افغانستان خبر دادند. آیا گزارش‌ها هنوز هم اعتبار دارند؟
آنچه که انتظار دارم و تعبیر من از وضعیت است این است که معضل مواد مخدر یک بازی سیاسی برای طالبان از نظر داخلی و خارجی است. نخست از نظر خارجی این است که طالبان می‌خواهند به جامعه بین‌المللی نشان بدهند که در برابر مشکل مواد مخدر اقدام کردند و این کار جزء کمپین آنها برای رسیدن به مشروعیت است. باید به یاد داشته باشیم که طالبان از طریق نظامی به قدرت رسیدند و هیچ تلاشی برای برگزاری انتخابات امسال یا سال آینده در افغانستان نیست. به همین دلیل آنها از طریق دیگر می‌خواهند رژیم خود را که به سرکوبی زنان، خبرنگاران و افراد سرشناس ادامه می‌دهند، مشروعیت بدهند. و مواد مخدر در بین عناصر عمده برای طالبان است و بسیار ساده است که طالبان شماری از زمین‌های کشت کوکنار را از بین ببرند، بوته‌های کوکنار را بسوزانند و تولیدات را از بین می‌برند. به خاطری که زیاد به چشم مردم می‌خورد. در کنار آن طی عملیات سرکوبی به محو ساحات کشت کوکنار، شماری از خبرنگاران بین‌المللی را با خود می‌برند و این کار برایشان یک کار ساده است. اما به این معنی نیست که طالبان به طور جدی تولیدات مواد مخدر در افغانستان را کنترل می‌کنند. قسمی که گفتم بازار به سوی متافتامین تغییر یافته است. انتظار دارم امسال بار دیگر طالبان در قسمت تولید کوکنار و هروئین محتاط رفتار کنند. من شاهد نیستم که آنها این عملیات را در جای علیه متافتامین داشته باشند و تجربه عالی در تولید متافتامین دارند و به همین خاطر پول درآمد آن را زیرکانه برای اهداف سیاسی استفاده می کنند.
از نظر اقتصادی کشت کوکنار برای دهقانان افغان بسیار مهم است، به خاطر که با خشکسالی و بحران اقتصادی درگیر هستند. ممنوعیت طالبان بر کشت کوکنار تا چه حد زندگی دهقان افغان متاثر ساخته است؟
متاسفانه این مسئله بسیار مصیبت بار خواهد بود. به این معنی است که در طی 20 سال که طالبان بر ضد قوای خارجی و حکومت پیشین می‌جنگیدند، اقتصاد این کشور متکی به تولید مواد مخدر بود و حتی قبل از این که به قدرت برسند توسط سه شبکه مواد مخدر در افغانستان به شمول نورزایی تمویل می شدند. به همین خاطر البته که اقتصاد افغانستان متکی به عواید از این بابت است و برای مردم عادی افغانستان به خصوص در مناطق روستایی از طرق نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم عوایدشان با تولید خشخاش وابستگی دارد. به همین دلیل محو کشت کوکنار باعث می شود که دهقانان منبع عواید خود را از دست بدهند که به اقتصاد افغانستان مصیبت بار است، به خاطر که سکتورهای دیگر در افغانستان برای درآمد دهقانان وجود ندارد و به طور وسیع این یک فرصت برای آنها است.
در صورتی که طالبان ممنوعیت بر کشت کوکنار ادامه بدهند، تولیدات متفتامین در چه وضعیت است؟ آیا برای طالبان منبع عوایدشان محسوب می شود؟
تا سال 2019 تولیدات متافتامین در افغانستان تازه بود و نقشی در اقتصاد افغانستان نداشت. تولید متافتامین نوع مواد مخدر خالص است. قسمی که قبلا اشاره کردم، متافتامین مواد کاملا کیمیایی است و در لابراتوار تولید می شود. برای آن لوازم خاص نیاز است. به کشف بوته افدرا نیاز است که برای هر تولید کننده متافتامین دشوار است، به خاطر که متافتامین یک دوای کنترل شده در سراسر جهان است. دسترسی به آن بسیار دشوار است، به استثنای افغانستان که بوته افترا در آن رشد خوب میکند. تا جایی که میدانیم افغانستان یکانه کشور در جهان است که همچو تولیدات دارد و کسانی که متافتامین تولید میکنند از آن سود میبرند، به خاطر که تولید کنندگان متافتامین در جهان به سادگی به منبع آن یا بوته هایی که در افغانستان است دسترسی ندارند. به همین دلیل بسیار دشوار است که از تولید متافتامین در افغانستان چیزی بدانیم، به خاطر که تولید در یک لابراتوار انجام نمی شود، بلکه در عوض بازارهای کوچک داریم که بوته افترا در آن به فروش می رسد. بنابراین برای تولید آن به جغرافیای وسیع نیاز نیست.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالیسینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
لوازمی که با هوش مصنوعی کار میکنند بخش مهمی از تولیداتی را تشکیل میدادند که در نمایشگاه امسال وسایل تکنولوژی در لاس وگاس به نمایش گذاشته شده بود. یک شرکت فرانسوی تخت روباتیکی را برای ماساژ به نمایش گذاشته که از هوش مصنوعی برای اسکن بدن استفاده میکند و بهترین مراقبت ها را توصیه میکند. شرح بیشتر در این گزارش.
این تخت که توسط شرکت فرانسوی کپس ایکس روباتیکس ساخته شده با یک دست روباتیک با مشتریان خدمات مساژ را فراهم می کند و برخلاف محلات معمولی مساژ هر وقت که خواسته باشید از آن استفاده کرده می توانید.
به خاطر که بسیار ارزان است و آسانی هر کس آن را خریداری کرده می تواند. سخت کار می کند و سیستم سخت کار کن دارد، بنان مفید است.
شرکت کپس ایکس میگوید که این تخت از هوش مصنوعی برای بررسی بدن جهت پیشنهاد بهترین نوع مساژ و تجربه برای مشتری نیز استفاده میکند. ایسویتین میگوید سیستم مساژ این تخت توسط فیزیوتراپیست ها طراحی شده است.
من فکر میکنم برای مساژ دادن شخصی بسیار مهم و ارزنده است. اسکنر 3D یا سبودی آن مورفولوژی یا شکل و ساختمان ظاهری موجودات زنده را بررسی می کند و تمام ماساژ ها را با هم وفق می دهد.
نمایشگاه سالانه لوازم تکنولوژی در شهر لاس وگاس ایالت نوادا از تاریخ 9 تا 12 جنوری برگزار شده بود. خدیجه همال کوزه، صدای امریکا.
در ختم برنامه تلویزیونی این ساعت یادآور میشم که دیدن و شنیدن برنامه رادیو آشنای صدای امریکا را که همکنون جریان دارد فراموش نکنید و رجوع و رسانه اجتماعی صدای امریکا را در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. تا برنامه دیگر، شب و روزتون بخیر.